اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شماره 2 تا حدی میشه گفت که یه دنباله ایست از اون شماره قبلی که انتهای بحث قبلی عنایت دارید، که یه بحثی کرد به نام عمیق‌ترین هماهنگی، که این بین بودن و شدن، چون شدن رو بگیرین تاریخی یه نوع بعد از بعد، یکی هم بودن. حالا اینجا میاد همین رو با همون جمله جهان بین دو جهان میخواد یه مقدار تبیینش کنه. ظاهرن میتونه نکاتی داشته باشه. عنوانش هست به میان آوردن معرفتی کمال یافته. هدف ما در طرح این بنیانها که بنیانهای حکمت حضور در جهان بین دو جهان نامیده این، آن است که مخاطب ما با تأمل در اون بنیانها متوجه حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود در این تاریخ آخر الزمانی بشود، و بدین لحاظ میتواند معرفت کمال یافته ای را به میان آورد. ادعامون اینه که معرفت کمال یافته اینه که این بودن جاودانه رو یکیه با همه بودن جاودانه به ذاته، یعنی حس حضور در آخر الزمانی خودش. حالا این تأکید این که این بودن جاودانه را در آخر الزمان مد نظر قرار دادن رو میگه این یه معرفتی کمال یافته است، به این معنا که تکرار بحثای قبلی هم است. دو تا نهایت درش هست، یکی نهایت بودن که فقط بودن خدا است، بودن خدا ربطی به ما نداره، درسته بعد ما در نسبت با بودن خدا خودمون را حس میکنیم، اما آخرش دوباره خودمون وسطی، چه خودی؟ خود این اتصال به هم. خب از اون طرف این کمالش در کجاست؟ در تاریخ آخر الزمان، بازم به اعتبار اینکه وجود تاریخی است و نهایت وجود به نهایت تاریخی است که محقق بشه، که اون تاریخ آخر الزمان است، بعدش دیگه تاریخی وجود نداره در این تاریخ آخر. و بدین لحاظ میتواند معرفت کمال یافته ای را به میان آورد تا او خود را در همه تاریخ انسانیت احساس کند و گذشته را تعین آینده بداند و همواره در زمان حال حاضر باشد. این به نظرم برای رفقا حل دیگه، چون این حوز زمانی که ما اینجا میگیم که زمان وجودی است، زمان وجودی یعنی حال، خب دیگه گذشتم یعنی اون چه که فعل حال پیش من است، آیندم یعنی اون چه که من در اجمال خودم پیش خودم هستم، باز پس حال میشه. 100 سال دیگه هم برای من حاله، فقط انسان حقیقتا در حال زندگی میکنه. حالا خودش ذهنش را به خاطر آرزوهاش و هرچی هست از خودش خارج میکنه، اون به ربطی به اون چه خودش نداره، با ناخودش داره زندگی میکنه. نه هم نکات خوبی است، هم به نظر من روشنش برای رفقا. و تا او خود را در همه تاریخ انسانیت احساس کند و گذشته را تعین آینده بداند و همواره در زمان حال حاضر باشد و عمل کند و خود را ادامه دهد. عرض کردیم که پس در واقع حالش هم به سوی آینده ایست، که همون حاله ولی با اجمال کمتر، یا حال به زبانه حکمی بگم که با شدت بیشتر. این نوع بودن و درک وجودی از خود رویدادی است که همواره نسبت به خود و دیگران گشوده خواهیم بود. بعضی رفقا که بحث را تا حدی به خصوص سوره مرسلات دنبال کرده بودن یه خود مسئله دار شده بودن بعضن، که این خود آره چی کارش کنیم، ما میفهمیم اما نیستیم. خب این به جهت اینه که تاریخی نمیخوان خودشون پیش خودشون حاضر کنن، آن مفهومی میشه. خودشون هم بنده خدا میگفتم ما تصدیق میکنیم، من آنه و تصدیق کنید به معنای تصدیق فکری و مفهومی، این حل میکنه. این نوع بودند و درک وجودی از خود رویدادی است که همواره نسبت به خود و دیگران گشوده خواهیم بود و به جای آن که نظر به گذشته داشته باشیم به طوری که راه را نسبت به آینده ببندیم، نظر به جلو داریم و راه را میگشاییم، امری که برای ادامه انقلاب اسلامی سخت به آن نیاز داریم. دوباره برگشتیم به این که ما اینجا اگر حاضر نشیم در این انقلاب اسلامی، همه اون چه که میدونیم بگو دانایی عادی است، دانایی وجودی و حضوری نیست. و حالا هر جور میخواین حساب کنید، میخواید با انقلاب اسلامی حاضر بشیم پیش خودتون، میخواید پیش خودتون حاضر باشید، میبینید فقط در تاریخ خودتونید. حالا روی این باید فکر کرد که آیا میشه انسان ها همیشه در هر زمانه در تاریخ خودشون نباشن و پیش خودشون باشن؟ لازم نیست این واژه ها به کار رفته بشه. ممکن است بگو که حالا بحثای خودتونه، ممکن است بگو نه پیش خودشون نبودند، در یه زمانی با احوالاتی که میتونستن زندگی کنن زندگی کردن. طوری نیست، این حضور آخر و زمانی نیست و به یه معنا من میخوام بگم پس حضور اسلامی نیست، حضور مثلا مسیحیست، حضور یهودیست. طوری نیست که انسان ما داریم که بالاخره بعضیا اسمشون هست در اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله حاضرند، ولی هنوز به دین مسیح علیه السلام در اسلام حاضر باشند. یوسف مثلا محمدی داریم، حالا عکسش هم آیا داریم که بگوید که مسلمان یوسفی مثلا داشته باشیم؟
لعنتش
چی؟
خدا لعنت کند یهود امت مرا.
من نظرم از اونجاست که در حجاب ببرند، یعنی میخواد اصرار کنه که اصلا نگذارید این نقطه به ظهور بیاد. چرا مثلا داریم که اینا اصلا مجوس امته، اینا در واقع حجابند، ولی بعضی ها حجاب نیستند. خودمون حالا مثال سادمون، بعضی ها واقعا آدم های متدینی هند، اما دیگه بهترینش تعبیر اینه که در زمان عرفای قبل زندگی میکنن. من نظرمه که اینا را ببینیم، نفی که نمی کنیم، که خیلی حیفه که نفیشون کنیم. چرا؟ چون اینا هنوز شروعی را جلو خودشون دارن، یعنی میشه از همینا استفاده کرد جلوترشون آورد. بحث میخواد، حالا بازم بحث باید بکنیم.
ساله که مجذوب و مجذوب ساله، خب آخرش یا ما در این اکنون بیکرانه جاودانه خودمون نظر میندازیم و با انقلاب سلوک میکنیم، یا تو انقلاب قرار میگیرد و اکنون بیکران جاودانه
میگیرد. من دو تا را قبول دارم.
خب یعنی میخوام غیر از این دو،
حالا این یعنی نهایت حضور هر دو تا اینا. آیا این نهایت حضور اگه نباشه، حضورهای قبلی را ببینیم به معنای اینست که تصدیق کنیم که بقیه را بهشون حوالت بدیم؟ ما این کار نمیکنیم، سکوت میکنیم، اما به نظرم نفیم به این جهت نمیکنیم که مثال میزنیم. نمیشه که مثلا کسی از فلان عالم شروع کنه و حالا مثال سادش شاگرد علامه طباطبایی عموما به امام وصل شدن، خیلی عجیبه. بالاخره علامه طباطبایی از جنس این انقلاب حاضر نشدن، از جنس اسلام و جهانی که جهان مواجهه با جهان مدرن حاضر شدن، ولی بالاخره این نحوه حضور انقلابی را دامن نزدن، حاضر نشدن، با همه احترامی که برشون قائل. ولی عجیبه که یه چیزی را جلوی شاگردشو میگذارن. من استثناء ندارد برام که یکی از کسایی باشند که اینا شاگردای علامه باشند ولی به انقلاب امام بس نشده باشند. مثال آقای مطهری نیست، همطور بشینیم فکر کنیم. منم فکر کردم. حالا میریم جلو، میخوام اصل قضیه بازم حساس بشه روش و به خود دیگه گشوده. خب این مسئله گشودگی کار ازش میاد که و درک وجودی از خود روی دادیست که هموار نسبت به خود و دیگران گشوده خواهیم بود و به جای آن که نظر به گذشته داشته باشیم به طوری که راه را نسبت به آینده ببندیم، نظر به جلو داریم و راه را میگشاییم. امری که برای ادامه انقلاب اسلامی سخت به آن نیاز داریم تا سایر انسانها و ملل متوجه باشند در این آخر الزمان تاریخی چه نوع بودنی مطلوب آنها باید باشد. به همان معنایی که حالا منظورم اینجا پس مشخص شد که داریم میگوییم یک بودنی را ما از طریق انقلاب اسلامی به میان میاریم که چه نوع بودنی بود؟ بودن گشوده با این جنس. قبلا تکرار شده بود، جهان مدرن تا اینجاره که میدونه که دیگه نمیتونه با اون پیش خودش بودن مسئله رو حل کنه. بحث لیبرالیسم به عنوان یه مکتب که آورده است بهتر از من میدونین، میخواد گشوده باشه. ولی گشوده در بی تاریخی اولا، چون اینا تو هیچ تاریخی که تاریخ نفس امار است و اومانیسم است که تاریخ نیست، که این عکسشه، زمان را آوردن اسیر خود کردنه. خب اینجاست که این گشودگی یا که اینجا بحث میشه گشودگی، جمله این است: تا سایر انسانها و ملل متوجه باشند در این آخر الزمان تاریخی چه نوع بودنی مطلوب آنهاست. حالا شعر مولوی را با این دید بلدید: مؤمنان باشد که اندر جزرمت، کافر از ایمان او حسرت خورد. من این جور زیرش نوشتم: زیرا در وجود و در تاریخ خود مؤمن حاضر است. یکی این دوتا دیگه، شما در وجود حاضر باشید در عین آرامشید، همه میخوان همین بودن را داشته باشند. در تاریخ حاضر باشید، در همه تقدیری که حضرت رب العالمین اراده کردن برای انسان حاضر میشید. فکر میکنم این شماره 103 یه تکمله ای دارد. من این شماره 103 را میخونم، بعد شما لطف کنید بحثا یه جوری سالمش کنید دیگه، بگم تکمیلش کمه. به جای اصرار برای سکونت در جهان مدرن، پس چه کار باید بکنیم؟ ما نمیتونیم که در تاریخ و در جهان حاضر نباشیم. حرف ما اینه: ما خواه ناخواه به جهان جدید متمایل شده ایم. شاید هم به جهان، این که جهان ماست، حتی تا اینجا ما میتونیم بیاد، ولی در هر حال در آن ساکن نشده ایم. چرا نشده ایم هم بحث است. من نظرمه که خودتونم دارید، واقعا تا قرن 19 غربیا در جهان مدرن ساکن شدند، یعنی تمام امیدشون به همین بود که دارد چیزی میشد و دروغم نیست. یعنی حتی شما در احوالات ادیسون، یعنی نماز شبهای طولانی اولیاء الهی، تندست این حرفا ولی روش فکر کنید، بالاخره 1000 رکعت نماز برای چی؟ آیا جز برای استقرار در اون چه که خدا گشوده است، یا برای یافتش یا برای استقرارش؟ خب حالا این همه تلاش شب و روز توی آزمایشگاه چیز غیر عادیه دیگه، خب برای همون که برای استقرار و یافت تاریخی که داره میگه من استعداد نشون دادن خودم را در این حد دارم یک سفره بس یک سجاده بسیار خوبی را برای ادیسون گشودن و اینم داره شب و روز عبادت میکنه در اینکه این یا مستقر بشه از بود خودش آگاه حس داشته باشه یا یافتی که حس میکنه به سراغش اومده است رو این رو از جنس اون تاریخش بکنه، یعنی اینکه این جهان این عالم چنین استعدادهای الکتریستی داره، اینا اینشون بالاخره مشخص کرد که گندم چند تا 2300 تا اختراع داره اما همش تو یه چیز خلاصه میشه در این جهانی که درش حاضر است. اینکه گفتم خطرناکه از این جهته که ممکن است نتیجه بگیریم که اینها را بدون یک نوع حضور عباده انجام داده است. حالا بخواد اون یارو تکامل را بحث کرد داروین در حالش را دارین دیگه که این گفته انجیل را از سینه ای من ور ندارید، از وقتی در حال احتضار خب انجیل رو سینه شد. حالا بعضی ها برداشتن از این حرفاش یه نتایج مزخرفی گرفتن، هیچ ربطی به خود شخصیت ایشون ندارد. خودش هم میگه که الهامی که بهم شد را هنوز جاش را میدونم، یعنی میگه هنوز یادمه که تو اون گذرگاهی که داشتم میرفتم سر اون پیچ الهام این که نکند که تکاملی در انواع بوده است، کلیاتش این که مصداقش مصداق بین انسان و میمون شده است، این کل حرفش نیست، کل حرفش تکامل انواع. روی مصداقش هم خودش جالب است مصر نیست، انگلیسی ها مصرن، این هم از عجایبه که مسئله را تبدیلش کردن به چیز دیگه. مهم نیست برای من که میخوام تطهیرشون کنم. یادون باشد غیر معصوم اگرم برفرض الهامی بهشون برسد آخرش با خطورات خودشون آلودش میکنن. اما اینا هنوزم حرف است، ما خواه ناخواه به جهان جدید متمایل شده ایم ولی در آن در هر حال در آن ساکن نشده ایم و اینجاست که به جای اصرار برای سکونت در جهان مدرن باید به جهان بین دو جهان فکر کرد. چرا؟ تا فهمی که مناسب فرهنگ و تاریخ خودمان است در میان باشد. همه حرفای گذشته است که عجیبه، نمیتونیم ساکن باشیم نمیتونیم ساکن نباشیم، عملا جهان بین دو جهان جنسش نه دیگه، نمیتونیم ساکن باشیم. خب ما جهانمون نیست به ادله ای، نه به ادله نفی اون آوا، به ادله ای دیگه، حالا رو این دیگهش باید بحث کنیم. از اون طرف هم نمیتونیم جهان ما اونجا نباشه، پس نمیتوان در جهان مدرن حاضر شد و فهمی که مناسب فرهنگ و تاریخ خودمان است را به میان آورد. چرا گفتم این تکمیل اونه؟ چون اونجا بحثمون بود که معرفت کمال یافته درک خود و درک تاریخ بود. خب ما اینجا ادعامون این است که هیچ کدوم اینا ما در جهان مدرن نیستیم و مصیبت بزرگی شده است. مثلا شما بنده خدایی این روشن فکران، حتی روشن فکرهای مذهبی اینجا خیلی مشکل دارن. آدم وقتی میشیند با صحبتشون اینا هم فکر میکنن میتونن در جهان مدرن ساکن باشن، هم میتونن میفکرن میتونن پیش خودشون باشن و یک پوچی عمیقی از جنس پوچی ذات روشنفکری بعد از کانت رو اینا گرفتار شدن. حالا اینا باید مشخص بشه، ادیسون که پوچی نداشته است که، ولی بعد اینا برداشتن یه جور دیگه خودشون رو تعریف کردن. اینجا نمیدونم حالا حساس میشید یا نه، خوبه ما اینا رو کمک خودمون مخاطب بکنیم که این همین تو همین جریان‌های اخیر این طرف خب حالا به نظر خودش اقتصاددانم هست داره دم نظر میده، اما نمیدونیم برای کی داره نظر میده. بابا ما تو این کشور تو این تاریخ چی باید باشیم؟ خطا ممکنه بکنیم اصلا، اما نمیخوایم اون که تو میخوای باشی باشیم. تو ما رو داری یه جایی میبری که اصلا ما اونجا نیستیم، به هیچ وجه نیستیم. خب خطا هم کردیم که من ابدا نگران خطاها نیستم اگر در بستر خودمون باشیم. بازم همون روایت مشهور را قبول دارم که خب و علیین بگوید حسن الای از روح سیعه ست تا سیعه هم ست تا خطا دولتی که از جنس انقلاب است داشته باشد هیچ ضرر به ما نمیزنه. تمام درستی های روشن فکرهایی که حالا اقلش این آقای فرشاد مومن یا من میتونم اسم ببرم، شما یخده بشینین حرف خیلی متخصص است و خیلی هم تو دنیا عجیبه است که کسایی که ازش تایید میکنند که سوسیالیست هم هستن، ما هر چی گوش میدم میگم چه ربطی به ما داره آقا؟ تو داری برای کی حرف میزنی؟ حالا متاسفانه اصلاح طلبام که حالا یه جوری انگار منم دنبال میکنم حرفاش، یعنی ادعای دارید اقتصاد، حالا شما دنبال کنین، هیچ نسبتی با ما ندارید این حرفا که میزنه. هیچ بیچاره حالا از اونور یه دی هستن خیلی هم عصبانی هم تندم میرن، ولی این هم مال ما. نمیدونم حالا از این مثال مثال سروش و آقای ملکیان و آقای عبدالکریمی و اینا، مثلا باز همین جا ببینین آقای عبدالکریمی ظاهرا مخالف سروش از جهتی، ولی نه اینا هیچ ربطی به این بودن امروزین ما. دو تا نکته را جدی روش ببینید: یک، بودن بیکرانه، دو، در حس حضور تاریخی که دوباره عرض میکنم اینا ما یکی بیشتر نیستیم. این بودن هم تاریخی است، تاریخی بودن به معنای واقعیش بودن است.
انصراف از خرد به نفع صدق مثلا انقلابی نیست.
بگوید یخت شهر بده.
یه کمی در خلال فرم شما ذهن معرف رو همین تحولات اقتصادی اینا، نباید دل واپس مثلا کم خردی در این تحولات
بود. کم خردی به معنای اینه که جهت
عوض شد، سهل انگاری
حتی. چرا نه، چرا نباشیم؟ حتی من همین جام بحثمه، این سهل انگاری دوباره ترسم از حضرت آقا ملاک بیارم تفکر متوقف بشه. ما که نمیخوام تفکر متوقف، یعنی ایشون اونجا که میفرمان ما منفعل نیستیم، در این حال به اشتباهامون اقرار داریم، این یک عظمت یک تفکر است یا یه دلخوشی است؟ به قول شما اینجا ما میخوام خرد رو تعطیل کنیم یا یه خیرتمندی بزرگی است؟ قشنگ با هم با نظرم مهاجه کنیم. ببینید دوباره همین میشه، مگه نمیشه ما اشتباه بکنیم؟ اما اشتباه در عین یافتن و حضور افق غیر اشتباه است در بی افقی. یعنی شما یه افقی را میشناسید و دارید درش اشتباه میکنید. انقلاب سراسر اشتباه داره، ولی در افق به نظر من این خیلی مهمه. یه ذره ما با این صد تا اشتباه نگران نیستیم. نگران چی نیستیم؟ نگران این که مهدی یه مرتبه در تاریخ ظهور نکنه در تاریخ ما. اما یه وقته که صد تا سفیان سوری داریم یک ریال هم برایشون ارزش قائل نیستیم. خیلی عجیبه. شما باز نگران باشید از مذهبی های خوب صدرایی بخون که به هیچ دردی نمیخورن، و ابدا نگران نباشید از یه بچه یه 10-13 ساله که با امام تونسته که یه چیزی بشه. ما اینا ما باید با هم روزم عرض کردم اینا که ما پا خودش نمیذاریم که، ولی هست یا نیست؟ همیشه تهانیان هی مثال میزنم، این که این یه خمینیه ساقا، یه خمینیه رونوش برابر اصل. اگه آقای خمینی هم تو همین زمان تو همین شرایط، حالا اینا رو همه رو نقد کنیم، توی این اسارت کجا الرشید، یعنی پادگان الرشید که میدونی یعنی چه بود، خیلی خیلی که امام خمینی بود، تازه مهدی عطاهانیان بود. خیلی خیلی چرا میگم؟ برای اینکه این که بلوغی بود که حضرت رب العالمین در این شخص ظاهر کرد. فرقش اینجاست که این از آن خودش تونست بکنه یا نتونست بکنه، اون بحث دیگه ایه. اگه رو بحثای تاریخی بازم با هم صحبت کنیم این چیز عجیبی است. دوباره برگردیم به اون لننظر کیفت، ببخشید نه لیقضی الله امرن کان مفعولا، سوره انفال خیلی سوره ما میخواستیم یه همچی کاری بکنیم، بعد هم دیدید که همین آیه که میگه ولا تقتلو هم ولکن الله قتلهم را به زبر میگه، بگون اینا بودن در جنگیدن یا شکمش پاره شد یا رو تک، ولی بعدم دیدین چی شد. خب حالا اینجا و جالب است که امیرالمومنینم چه اشکی میریزن بعد که این فوت میکنه، در این حرفا شمشیرش هم میبوسن یعنی بعد از جنگ جمع، ولی حضرت دارند آیه نمیبینن. از این برم که هیچ برای خب اگه ارزش قائل بودن برای اینا که یه خود کوتاه میمدن در مقابل پیشنهاد اینا، دیدم که کوتاه نمیدن. اینم باید هرچی میخواید نقدش کنین تا نقد بشید، یعنی اول مشخصید که کجای این نگاه میتونه غفلت زا باشه. اگر که خب بعد دیگه انگار میشه یه نوع توجه بگو دیگه باز مسئله هست.
این روایتی که شما خوندین الله حب علی حسنت لا یزر ما حسید، نه ما مثلا معمولا این یه جوری انقلاب و اینا رو تفسیر میکنیم، میگیم که مثلا فلانی یک انقلابی با خرده، یعنی یه جوری بحث میکنیم که خیلی عادی میشه این دوگانه که آقا شما آدم خوبی باشی ولی احمق باشی، یا مثلا انقلابی، حالا بحث انقلاب، ولی حالا شاید یه خود حرفم تون باشه، ولی ما نمیتونیم جلو بگیم که آقا اصلا انقلاب در ذاتش باید خرد باشه. یعنی ما آقا رو که دیگه حداقل همه ما قبول داریم عنوان انقلابی ترین شخص و با خرد ترین شخص، خواهیم که این دو تا چیز نیمده در وجود ایشون که انقلابی یعنی با خرد. حالا من نمیخوام بگم آقا اینایی که نمیخوام اصلا کسی رو خارج کنیم، ولی اگه ام داریم از انقلاب حرف میزنیم دیگه دعوای صدق و خرد و اینا نیست، انقلابی باید خرد داشته باشه، وگرنه در نتیجه چه فرقی میکنه؟ همون شیعه مثلا احمق کارش با آدمی که خائنه در نتیجه یکی میشه، بالاخره ضرر میشه.
خب حالا تو خرد چی میدونی؟ خرد مفهومیست یا مصداقی؟ خرد عمل است یا فکر؟ اگه عمل است هم تو بریم جلو روایت ها میبینه چقدر هر، یعنی بدون امیرالمومنین و حب امیرالمومنین اصلا خردی وجود داره؟ خیلی ادعای خوبی است، دیدین بلدین دیگه که میفرماد هر چی هم میخوای عبادت داشته باش. حالا این به اعتباره یه نوع شدن است، عمل یعنی شدن دیگه، یعنی شما در نسبت با امیرالمومنین معانی و خرد علمی و اندیشه ناک رو براتون دارید یا نه یه نوع شدن است؟ یعنی این سو ها نه فرق نمی کنید، شما امیرالمومنین رو پیدا کنید اونا همشون پیدا میشن. بازم رو این بمونید بد نیست، چون این بحث شده است دیگه که آیا خرد یه نوع عمل است یا یه نوع اطلاع. عمل اگه بگون عمل است باید بگون یعنی چه عمل است. اگر امیرالمومنین نداشته باشید که شدنی در نزددون حاضر بشید، نه بخید و نخید مفهومات میشه، یه کشکول خوب شیخ بهایی میشه. حالا کشکول شیخ بهایی وردن جلودون امیرالمومنین بذارید ببین چقدر کتاب خوبیه. ابن عربی دیگه بالاتر، ما کجا اینکه حتما بلدیم چرا شیعه اینقدر رجوع کرد به فصوص ابن عربی؟ خب برای اینکه امام داشت و عکسش غیر شیعه هم هر کدوم عرفا دیگه، عرفای غیر شیعه هم آخرش ببینین یه ولی دارن، خداشون هم همشون بدون استثنا میگن که چی؟ اصل ولایت ما ولایت امیرالمومنین است. اینا ما برداشتیم، همین هم یه جوری از دست خودمون خارجش کرده. حالا باید بحث کنیم، یعنی من اصلا نمیخوام بحثا تموم شده بدونم، اما این ورش معتقدم که حتی من اینجا هم که نوشت عرض کردم پس نمیتوان در جهان مدرن حاضر شد، اون بحث قبلی یادآوری میکنم، و فهمی که مناسب فرهنگ و تاریخ خود ما نست را به میان آورد. نه نمیشه، ما باید در تاریخ خودمون حاضر بشیم، اون وقت یه فهمی مناسب تاریخمون پیش میاد که اگه بخوام نگاه فلسفی قضیه را مطرح کنم باز صدرا جلو من هست، یعنی من با صدرا خیلی میتونم زندگی خوبی را با خودم و با بقیه در میون بگذارم. و در این صورت است که میتوانیم متوجه مسائل خود شویم. خیلی خیلی مهمه علمه که شما نمیگه این اقتصاد نئولیبرال این چیز عجیبیه، بعدش چی، قبلش چی، با چه ربطی به ما داره؟ ما با اقتصاد نئولیبرال همه این مشکلاتی که برامون پیش اومده است رو در واقع ازش میخوایم عبور کنیم به سوی لیبرالیسم، اما با یه نوع نگاه دیگه با این مشکلات عبور میکنیم به سوی یه انسان فرهیخته متعالی. ما به حمد الله نظرمه که اون افق نهایی اینجا دارد آروم آروم ظهور میکنه و من به خیر میبینم این شرایط را. بله، در این صورت است که میتوانیم متوجه مسائل خود شویم و در رفع آنها بیندیشیم، و اگر بنا داریم علم جدید را اقتباس کنیم میتوانیم کدام علم را میدانیم کدام علم را و برای چه باید اقتباس کرد تا در آینده خود حاضر باشیم. البته باز همین است نظرم که این شرط مسئولیت پذیری در یه همچین نظامی است، یعنی معنی مشکله بودش که مسئولیت پذیری که پیش اومده است حساس است. حالا برگردیم به همون اصل بحث که این تفکر چه موقع کمال است و آفتش چیست. اما شماره 103 را من یه آفت میدونم که چه اصراری برای سکونت در جهان مدرن داریم، از اون جهت که ما یه جهانی دیگه داریم. جهانمون چیه؟ به میان آوردن معرفتی کمال یافته با این دوتا خصوصیات. همیشه هم بلدید من نظرم از کمک بشه بکنیم این را یه جوری حس حضور و وجود براش پیدا کنیم، یه همچین مسئله‌ای داریم.
آقای ادیسون سر سفره حضور تاریخیش نشسته بود یا سر سفره یه خردی که درش بوده شد؟ یک. دو، چرا نپذیریم که ولوکان کافر ها، یعنی ادیسون نمیشد کافر باشه؟
نمیدونم که
تاریخی که حالا منجره به این آدم مدرن و نظام مدرن شد.
اگه اون تفسیر ها هم کمک کنم من میگم، اما اگه ما اون تفسیر ها بپذیریم که جهان تاریخ مدرن سلوکش به اونس به پایین ترین درجه آل عالم است، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و این تاریخی است که دارد محقق میشه، مبنام ایناست که جهان آخر الزمان جهانی است که میخواد در همه عوالم انسان رو حاضر کنه. من عرضم این بود که جناب قاضی تا عوالم ملکوت که حاضر است، یعنی دارد اونجا سلوک میکنه، معنوس است با انوار الهی. آیا بیشترم میشه انسان حاضر بشه؟ یعنی اینقدر مشهور است میگن که یه شاگردی انیشتن داشت، انیشتن خب آقای رحمتش میکنه، آقای اشنی اون کتاب دو متفکر را مقایسه میکنه ملا صدرا را با انیشتن. من کاری به اینا ندارم، شاگرد انیشتن ظاهرا ملحد بوده، انیشتن هی کهکشان را نگاه میکرد، سای حیرت میکرد، میگه استاد چی میبینی؟ میگه تو نمیبینی، یعنی مشهوره تو زندگی نامش، تو نمیبینی. حالا یا پایینا میذاریم یا یه خبریشون هست، شواهد ما فقط داریم از اینا. اما من مبنام اینه که اگر یک نوع بشری باید متولد بشه که تا پایین ترین مرتبه عالم با حضور قدسی حاضر بشه و این وسعت تاریخی است که بشر باید درش حاضر بشه، خب وقت اینجا دیگه ادیسون را من یه حضور تاریخی حس میکنم باید داشته باشد. باز دوباره شواهد هم اینه که با این عقل خالی نمیشه اینقدر آدم شور داشته باشه. یه چیز این شب جبه هست، این جنگ. یعنی شما تو جنگ دیدین دیگه بچه ها اصلا خوابشونم بیداری بود واقعا. خب یا حالا مثال همین اندازه خوبه. یعنی این چی بود که بچه های ما رو دربر گرفت؟ بله اینم بد نیست، تو اینجا بگم روش باید خیلی شما احتیاط کنین تو شنیدن این حرفا، که همون وقتم بچه های داشتیم که اون پشت سنگر یا اون گوشه با نماز شبای طولانی حضور پیدا می کردن تو این نحوه بودن. همون وقت هم بچه های داشتیم که نه نهایتا نماز واجباشون رو می خوندن و بازم هر دوشون تو یه جا حاضر بودن و هر دوشون هم در یه شعف بودن. حالا نه اونا می خواهم نفع کنم نه این نحوه دیدن را من در به تحویل اون نحوه دیدن تفسیر می کنم. من این کار نمی کنم. بنده این بودن رو هم بودنی میدونم که داره در یک نحوه حضور تاریخی خودش را از اجمال به تفصیل میاره. ببینید وقتی که موشک میسازه خیلی عجیبه، ساقی چرا به عقلش رسید که اینطور شب و روز این موشک ها بسازه؟ این موشک را که میسازه این داره خودی از حقیقت را با خودش رابطه برقرار میکنه. دا موشک نساخته، خودش ساخته است. تا اینجا که راحتی دیگه. خب حالا دو جور عبادت، هم عبادتی میکنه تا این اجمال براش منکشف بشه بیشتر حاضر بشه، خب این کارو میکنه. گفتن شهریاری نماز شبش ترک نمیشد و برای ساختن این اورانیوم نماز شبش هم ترک نمیشد. اما آیا این همه مسئله است؟ این همه مسئله است یا نه یه چیزای دیگه هم هست؟ وقت اینجاست که ادیسون هم وارد میشه تو، یا نش وارد میشه و اگه نه اگه به ناز که یه مسیحی کاتولیک باشد اینجا ممکنه اشکال بش بشه که تو مسیحی یعنی راهب باید باشی که تا بتونی خیلی ادیسون باشی. بله
مثال یه مقدار ما خواهیم مناقشه کنیم چون اصلی مطلب به دستمون نیمده، به این جهت مناقشه میکنم که شاید اصلی مطلب خوده برامون روشن بشه. شما توی یه مثال دون تاریخ محمدی صلوات الله علیه و آله را ملاک قرار دادید و ما رو باش سنجیدید که همینطور بهت بشه. همون تو مثال ادیسون تاریخ محمدی یه ملاک قرار ندید، در حالی که تاریخ محمدی اومده به صحنه.
درست.
پس اونجا هم باید ادیسون رو من فکر کنم به این معنا گرفت. شاید بفرمان که سلوک به توجه به پایین ترین درجه عالم براش معنا داشت. خب اینجا یه مقدار شعور ادیسون رو باز ملاک قرار دادید، اون شعور شیطانی هم هست. یعنی ما مثال نقض شد بخواییم بیاریم، اون که نشست بالاخره با یه شعوری بمب اتم رو ساخت و تو هیروشیما چیکار کرد؟ بالاخره میشد اونم با یه شعوری آوردش توی تاریخی یه معنا. یه خورده هنوز معیار برامون روشن نیست که این انکشافه اون کسی که نشست بمب اتم رو ساخت و مثلا اون کسی که برق اختراع و مثال های دیگه، یه مقدار مطلب بازم برامون هنوز مبهمه. یا حالا این یه خورده مثالی که میزنم سطحیه، شور داعشیگری، اونم شوره، بوم ببندت به خودش بیاد توی جمعیت. و شعور یک بسیجی یا شعور یک فلسطینی که با اسرائیل درگیر میشه به شکل انتحاری. من این مثال دوم هم خورده میگم سطحیه، اما این نموده شاید بیشتری تو مطلب بشه باشد که باز مطلب اون که میفرمان روشن نیست برامون. اما این که حالا هر کدوم سلوک مختلفی دارن، اون یکی با نماز شبش میخواد محقق بشه، این یکی با تمرکزش روی علم جدید
رو چیز. اون اولیشا خودتون شاهد قرآنیدون رو دارین دیگه، و راسخون من هم تو قرآن برای اهل کتاب، یا ولیسو سواء من هم، خیلی هم تعبیر عجیبه، قائمین باللیل، آخرش هم هست که اینها زحماتشون نادیده گرفته نمیشه. سوره نساء اگه سرچ کنین اینا آیات عجیبیه دیگه. یعنی پس اول اینا حل کنیم که آیا در بستر حضور اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله اونا و هم بعض من هم جا دارن، یعنی خود اسلام برای اینا جا قائل شده است در تاریخ اسلام. یعنی به نظرم اینا راحت میتونیم روش فکر کنیم که لازم نیست که مسلمان بشند تا در تاریخ اسلام باشند، کافیست که طوری باشند که اسلام این نحوه بودن رو تایید کنه. تعبیر و راسخون من هم خیلی تنده است که راسخون من هم، که بر همین هم به نظرم علامه درست میگن که میگن مطلقا معصوم مصداق نیست. بعضی ها اینو گرفتن، خب روایت هم داریم امام فرمود ما این راسخون، ولی فرمودن ما راسخونیم و هیچکی دیگه نیست، و یا گفتن مصداق تام و تمامش ما. اگه این حل بشه وقت اون قسمت دوم راست میگید، یعنی واقعا شیطان با 6000 سال عبادت شیطانه، یا روب ممکنه همین که میگوید میموند. فرق انیشتن با اون که بمب ساخت، این دوتا فرقش این است که این دارد، اگه این را بابشه با کنیم هست، یعنی این دارد میخواد اون چه میتونه در نازل ترین مرتبه عالم باز حاضر باشه تا همه عوالم را تجربه کنه، اینا به عنوان انیشتن ما میگیریم، شواهد هم نشون میدیم. اونم که میخواد در همه اینجا حاضر باشه تا شیطان باشه، واقعا هم میشه. یعنی دیگه عبادت 6000 ساله و کان من الکافرین، نه والا اگه بپذیریم کان را دیگه از گذشته، حالا اینا یه ده توضیح کردن دیگه، بلدین حرف مفسرینا. این به نظر من این که میگن هست، یعنی این دو راهی هست که آیا ما ادیسون و انیشتن را اون شور ایمانی براشون قائل باشیم، یا شور شیطانی داعشی، هر دوش هست. خب حالا وقت برمیگردیم، میفرماد ملاک تو دین ما ملاک عبودیت، یعنی اگر دیدین که این شور شما را نسبت به حضرت رب العالمین در عبودیت بیشتر قرار داد، بدونین این خطر نیست. اما اگه داعشی، تا اینجاش که داعشی میگه فقط اون چه من میفهمم حقیقته، خب این داعشیه، شیطان هم که همینو میگه دیگه، انا خیرون من، همینو میگه. اینا باید ببینیم چه ملاکی براش داریم. من ملک میکنم اگه بتونیم اینجور بگیم، خیلی هم دارم حرف میزنم، که اگر امثال ادیسون و انیشتن را بر این احوالات بدونیم که در انسانیت انسانها دارند خودشون را حاضر میکنند بسی بیشتر، خب میشه روش فکر کردن. چون بحث رفت از کردم بحث حساسی رفته است که ما این آره میخوایم جزء متدینین متعبد سالک ببینیم، سالک تاریخ خودمون. عرض کردم مثلا هنوز من هایدگر را تو این وادی دارم نگاه میکنم، به اینجا میرسیم. شاید هم بگوید که نه اساسا نمیتونیم اصلا وارد این مطرح بشیم. حالا چرا وا کردم این قضیه را بابشا؟ برای اینکه ظاهرن خودتون با این مسائل روبرو میشید کما زیاد. یعنی اگر روبرو شدید، با خودتون روبرو شدید، چه تفسیری باید داشته باشید؟ اگر ادیسون وار وارد مثلا قرآن شدید، به معنای خاصی خودش وارد شدید دیگه، آیا این را هم باید جزء یک نوع حضور در اکنون بیکرانه حاضر در تاریخ انقلاب اسلامی حساب کنیم یا نه دیگه ما باید اینا به چیزی نگیریم حوالت بدیم به تاریخ سالکان گذشته؟ ابهام بحث اینجاست.
من آیه توکلی که صحبت میکردم بیشتر شاید تو برهان مبانی معرفتی مهدویت عین الانسان که هر جا خبر از انسانیت است، خبر از مهدیه، من هر جا که با این وجه نگاه کنیم خبر از اسلامه دیگه، مسئله دیگه مسیحیت نیست، بلکه در یک کشفیه که تو این امروز یه نفر گوشه یا عالم پای یه حقیقتی وایساده، اون حقیقت انقلاب اسلامیه. اونا ما دیگه اصلا دیگه وجه مسیحیتش نگاه میکنیم. این خانومه چی بود؟ شیرین. و واقعا اصلا این دیگه مسیحی انگار نیست، به قول آقای متقی میگه انگار تمام انبیاء و اولیا دوست داشتن زیر این تابوت باشند. این دیگه یه چیز دیگه است که انگار طلوع میکند. من احساس کنم میشد با اون وجه مسئله به من اینجا یه نگاهی کرد. من حالا تو خود این دوتا بندی که الان خدمته
باز میخوام برهان، برهان قویه و اگه بپذیرید مهدی صلوات الله علیه عین الانسان است، پس هر جا انسانیتی وسط هست یه نسبتی با حضرت دارد.
و ما در کفر
نیست. اصلا دیگه معنی نمیده. شما یه چیز اضافه کردید.
آره
این خراب میشه. برهان کافیه. یعنی شما این ولاش رو که نیست دیگه همچی چیزی. میموند که یه وقت میگون در نسبت با انسانیتش نیچه هیچ نسبتی نداره یا نسبت ضعیفی داره، غلبه چیز دیگه است. اما این برهان اگه جاخ یه وقت اسم میکنم ما اصلا به مبنا اشکال داریم. اگه مهدی صلوات الله علیه و آله عین الانسان است به معنای ذاتی که عین الانسان است، هر جا انسانیت به اعتبار انسانیت در صحنه است یا نحوه حضور نور مهدی صلوات الله. عذر میخوام، حیف بود این بابی که ایشو با کرد راحت بست. ببینید وقت داریم میگه خوبه گنده که شما دینه
انسانیت دیگه
این که روایت داریم کسای دور مهدی جمع میشن که به ستاره پرست و ماه پرست میشن.
نه وقت میگم دین ما، دین ما اینا نمیخواد بگه.
خب میگم یه اینو میگید مخشوم تو مثلا بعضی از اشخاص که به رد میکنی تو این تحلیل دون وقتی اینجا ما یه خورده گیر
مناقشه کنیم. دو حالت دارد، یا ما اشتباه میکنیم یا ما بد گفته.
تمام افراد تو این هیته به نحوی انسان هست، پس پذیرفته میشن
تمام افراد،
تمام انسان ها.
وقت ببینید این آیه چیکارش کنیم؟ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا.
درست.
یعنی اینجا به ما میگه همون دینی که آیه هفتم میگه که لاین ها کم شما را نف نکردیم از اینکه کسانی که با اصلا با شما نیستن ولی جنگ نکردن، که اقت مقصدم باشید نسبت بهشون عدالت ببرزید. این دوتا را باید از هم تفکیک کنیم. این خودش نشون میده که یه جا اونا اگه باز این تفسیر را بپذیرید، لا تتقید و عدوی یعنی دشمنان خدا، عدوکم یعنی دشمنان انسانیت. اگه به اعتبار مؤمنی دون دشمن که بازم دشمن خدا میشه، چرا دوتا اوورد؟ ناره دارین دیگه، لا تتخذ و عدوی و عدوکم. این عدوکم ما به کی میخواین بزنید؟ به خدا میزنید که تکرار میشه. پس باید به یه وجه از شخصیت انسانی خودتون بزنید. اگه اینا بزنید، پس هر جا دشمنان انسانیت وسطن، اینها نور مهدی درشون نیست.
اینا قبول داریم، اما اونجا که امیرالمومنین فرمان اما اخون لکف دین او نظیرون لکف الخلق،
بله،
اون پس یه تمایزی بینی اخون لکف دین ایجاد کرد حضرت با نظیرون لکف الخلق. یعنی اینجا ما همین دنبالی ملاک میگردیم که وقتی این ملاک رو میفرمان های موسویان وجه تمایز یه مقدار سخت میشه که به این راحت ما بگیم که مثلا حالا اشکالی که های متقی هم کردن بالاخره کفر نیچه مثلا جاش کجا میشه؟ ممکنه شما بفرمایید که وجه انسانیش رو به اندازه وجه
من به استقبال میرم اما
بله
استقبالی کفر میشه
نه من به استقبالی به سال شما میرم
بجران نباش واجه یه کفر یه دو پهلوه شما ما میفهمیم چه کفری ها شما میگون اما مخاطب کفر در مقابل ایمان میذاره شما کفر عبور از ایمانی برای ایمانی میگیرید خیلی فرق میکنه
حالا مثلا ما راسل بیاریم که تو صحنه که راسل که هم ریاضیدان است و هم صریحا منکر خدا حالا به تعبیری یعنی این هم میتونیم ما وجه انسانی براش قائل باشیم و بگیم که این هم از اون جهت که مهدی عین الانسانه پس یه نحوه پذیرش انسانیتش هست حالا ممکنه تو مثال میگم مناقشه میتونیم بکنیم اما یه مقدار هنوز ملاک هنوز برای من روشن
ملاک یعنی بستن تفکر یعنی محدود کردن یا به ناس ما وجودی نگاه کنیم اگه به ناشد وجودی نگاه کنیم قصه دیگه اصلا متفاوت میشه
وجود منحصرش کردی در فهم خودتون دیگه
نه 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 من میگم اتفاقا در وسعتش میدید اجازه بش میدید به من این که طلوع کنه حالا نمیخوام مناقشه بشه نسبت به مسئله
ما ببخشید ورود کردم شما کار خودت رو بکن و در حیف این نکته غفلت ازش بشه
توی بحث من احساسم این بود که ما به یه اخلاق متعالی یعنی این بحث از معرفت کمال یافته یه نوع از یه نوع بودنی خاصه که من احساس میکنم که از یه طرف که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه یه جا دیگه میفرمایند نه لذین قالو ربون الله سوم استقامو فلا خوفون علیهم ولا هم یحزن
برای این که تتنزل
آه تهان چون تتنزل و هست فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنونه انگار این حضور بیکرانه که بناس در یه حال باشد انگار واقعا همین حضوره که بشارت شهدا بهش هست یا سبشر نبیر لذین لم یلحقون الله خوفون علیهم ولا هم یحزنونه انگار همین جاست یعنی اون نگاهی که الان من احساس میکنم بابا این عدم دل واپسی که تو شما هست نسبت به این که آقا این طرح داره پیاده میشه این چه نسبتیه که شاید یه عده دیگه برای اینکه بچه های ایمانی ما هم هستن و با انقلاب هم هستن میخوام تو قسمت دوم توضیح میدم یعنی چی این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنونش که میگید آقا خطا هم بکنن به قولای متقی مثال میزنم گفتن که اگه خطا هم بکنن صد برابر بهتر از دولت قبلیه یعنی اون خطاشون به مراتب زندگی مردم بهتر میشه
ادله برای این داری
این من میگم این کمال یافته یادم لخته روش بمونه و اگر امروز روی این مسئله پافشاری کنیم این مردم ها میتونیم در یه وجهی میتونیم از این قصه نون و روغنه و اینا بکشیمش بیرون
باید
و با قصه جهاد طبیعین هم تو این مسئله احساس کنم تو این مسئله است یعنی ما اگر نتونیم با این حقیقت وجودی مسئله رو نتونیم تذکر بدیم نمیتونیم از پس مسئله یه حتی آینده معضلات جامعه که شما حالا اشاره کردید برمیه این یه نکته نکته دوم اینجا که من احساس کنم خیلی نکته عجیبی بود برای خود من عجیب بود توی متنتون آورده بودید که بدون نظر به گذشته برای حضور در آینده یه عده هستن به گذشته نگاه میکنند تا آینده رو برن جلو اینجا اتفاقا میخوایم بگیم که شاید وجهی که شاید که دوستانم هم آقای مرکزی دارن تاکید میکنم هم آقای متقی از یه خرد دارن حرف میزنند انگار اینجاست رهبری در جمع دانشجو یه موقعی حالا همین نخبگان این تذکر از تو آقا دادن که غرب تلاش کرد تا رسید به اینجا شما باید تلاش بکن مسئله یه تلاش ها گفتن اون تلاش لازم بود و امروز هم همون تلاش شما باید بکنید این کلمه یه همون تلاش من میرم سری سری ادیسون این قصه را اینگاه با اون این تلاش است که یه موقع ما نگاه میکنیم به آینده اگر علمه به مسئله علمه این آینده راه رو میگشاید حالا تعبیرشون که تو متن آورده بودیم حالا من حالا یادم نیست کجا بود بله نوشته بود به طوری که و به جای آن که نظر به گذشته داشته باشیم به طوری که راه را نسبت به آینده ببندیم، نظر به جلو داریم و راه را میگشاییم. این توی شماره 102 تون آورده بود.
بله.
نظر به جلو داریم، آینده داریم و راه باز میشه. من احساسم اینست که اینجا فرق فکر کردن نسبت به این که به بنیان دانش رفتن با برای حل کردن مسائل، یعنی به آینده نگاه میکنیم راه گشوده میشه، تا اینکه ما تو مسائل اقتصادیمون میایم روش هایی را که در گذشته داشتیم طی کنیم که به آینده برسیم. یعنی اون نقدی که خیلی از افراد وارد میکنن که منم میدونم آخرش این نقد به این اندازه وارد نیست، اما آخرش اون همونه که ما میگیم ولن که خطا هم داره نتیجه میگیره توش. اما این از اون جایی است که حق دارن که بگن آقا این یارانه ها وقتی شروع کردن، مثلا این هدفمند یارانه ها ایجاد کردن، یه جاهای آخرش توقفی ایجاد شد و ضربش هم ملت خوردن. انگار اون راهی که باید به آینده نگاه کرد و راه برای اونجا باز میشه قصه دانش بنیانه و این احساس میکنیم نباید قفلت ازش کرد. یعنی شاید ما اگه ما امروز بخوایم اینا بیاریمش امروز در کفه این مسئله امروز با مسئله نگاه کنیم، اون معرفت کمال یافته که میتونه راه برامو بگشاید بیشتر از این جهت است. حالا من با این اشاره میخوام بگم عبادت هایی که شما اشاره کردید، عبادت های یا در تاریخ نماز شبه در تاریخ یا بی تاریخ، حالا این ولی قصه رو
عکسش حالا بحثی آقا اینم داشتن راجع به کار این تولیدی که تو دله انقلاب با انگیزه تولید انجام میشه، این بیرون است از اون نماز شب و عبادات.
میخوام همین رو بگم تلاشه که برای استقرار در کشف حقیقت تاریخ یا در یک کشف طلوع نفس اماره است. انگار میتونیم اینجا با هم دیگه اون وجه ادیسون ها نسبت به بقیه را بتونیم توشون پیدا کنیم، یک تلاشی که برای که وقت واقعا میخواد این عالم را کشفش کنه، واقعا با نماز شب هیچ فرقی نمیکنه. اونم که تلاش میکنه نفس اماره شبه داکنه، این کار فرقی نمیکنه به اون نماز شبه بدون نسبت با تاریخ.
یکیه اینا بعد کانت هر دو تاشه یادت نیست شماره 39 گفتیم اوج ظلمات و اوج نهایت نور آخر الزمان، سوبژه شدن انسان اینجاست که هر دوش هم یکیه و هر دوش در پیش خودش میتونه. این که میفرمان داعشیه، یعنی اگه داعشیه بخواد برای اینکه احکام الهی اجرا کنه نمیتونه اینقدر داعشی باشه، این باید تمام بودش شیطانی کنه تا بتونه شب و روز به اینقدر بدی حاضر بشه. پیش خودش باید ارضا بشه، بشر آخر الزمان یا در ظلمات باید ارضا بشه یا در حقیقت باید ارضا بشه.
در مورد من چیزی بگم در مورد داعشی، آیه داوری یادمونم میره دقیقش آدرس میدم که مقدمه کتاب فرهنگ خرد آزادی در بنیاد گرایی رو یه جور در نسبت با توسعه نیافتگی در نظر میگیره، یعنی اصلا در جهان توسعه نیافته بنیاد گرایی تو رو کنه. اینو چرا دارم میگم؟ چون داعشی چیزی هست اصلا، تو جای مستقر هست یه داعشی که توی دعوا بیاریمش یا نه؟
آدرس غلطه داعشی،
آدرس غلطه. حالا چرا؟ چون ادیسون رو بجم ذره حوض کردم رو صدرهای حرف بزنم. خب آدرس غلط ماجرای ادیسون رو شاید بجم. میدین چرا؟ میدین ماهیت رو، قضیه ماهیت رو در واقع اون چیزی که هست و نیست در نظر میگیرن انگار، یعنی مایه غالفی جواب ماهو، وقتی که اون واقعیت متحقق رو ماهیتش رو فقط ببینیم شاید حتی بیشتر بچه عدمی اون رو دیدیم، بیشتر دیدیم که چی نیست تا بیشتر دیدیم که چی هست. وقتی فقط به ماهیت نظر بندازید امکان دیگه ماهوی، حتی امکان استعدادی رو هم نمی‌تونید ببینید. امکان استعدادی وقتی معنا داره که وجدان و فقدان معنا داشته باشه، حرکت جوهری معنا داشته باشه. ته امکان ماهوی در نسبت با یک مفهوم وجوده که این مفهوم وجود به شدت ایستاست. مفهوم وجود در نگاه مشا به شدت یک مفهوم ایستاست. خیلی عجیبه که سهروردی سعی میکنه این مفهوم رو پس بزنه، بگه این اعتباریه، به درد نمیخوره، با این نمیشه تشکیک ساخت. خیلی جالب سهروردی این قضیه. ماجرا اینه که شما وقتی میخواین این واقعیت موجود رو ببینید، دارید هستش رو میبینید یا بیشتر دارید نیستش رو میبینید؟ دارید ماهیتش رو میبینید؟ یعنی ماهیت به معنای هست و نیستش، اون چیزی که هست و اون چیزی که نیست. در بهترین حالت تازه یه کمی میتونید هستش رو میبینید، بیشتر دارید نیستش رو میبینید. خب یه ذره انگار دعوا اینجاست توی قضیه ادیسون، که وقتی بتونید خود این آدم رو ببینید نه اون چیزی که نیست، وقت استعدادهایی که توی این آدم هست رو میتونید ببینید، اتفاقهایی که میتونید تو این نحوه بودن بیفته رو میتونید ببینید. خب شاید اینجا برای همین دیگه داعش آدرس غلطه، چون آدرس داعش چی نیست، داعش هیچ عالمی نیست، بشه توسعه نیافتگی بحران زده است که دچار یک انتحار شده. یه نقطه
ادیسون چی نیست که ما داریم نگاهش میکنیم، یعنی اینجا لازم نیست که وجه شریعت مدار ادیسون رو دید.
آره
تولید نیست، تولید تجلی نیست، تجلی ادامه ی وجود نیست.
آره خیلی چیزا هست. ادیسون یعنی یه چیزی هست، یه کلمه ای هست که گفتن جرأت میخواد. آیا میشه در سوژه مدرن امکان سه وجودی دید؟
آن وقت توسعه یافتگی دکتر داوری از این جنس نیست؟ اینا بعد بسوش بکنم، من از این جنس میدونم. ما توسعه یافتگی را در قالب تولید برای یک حضور وسیع تر انسان در این تاریخ بگیریم، میتونیم با آقای داوری کنار بیایم.
یک کاتولیک بودنه آقای فرزوی فرمایید داروین دیگه چه کمکی به ما میده؟ یا اون که انجیل سینش دادن
میخواد در یک افق معنوی خودش رو بازم در این بودن علمیش ادامه بده. شخصیتش شخصیت انکار حقایق که نیست که، اگه انکار حقایق نباشد این در واقع انکشافه برای خودش. وقت تازه میخوام برش کردنم به کجا، اون پاورقی مشهوره کتاب چی بود؟ عقل تکنیکی. باز دوباره اونجا ما میگم یه نوع سلوک جدیدی به تاریخ وارد شده، نه اینکه اون که گذشته سا ما بخواییم نفع کنیم.
یه نکته دیگه هم بگم تو اون قضیه که سوال که شما پرسید که آیا توی رفتن به سمت صدق قضیه افق انقلاب خیرت گم میشه یا نه، ما یه زبان حق و باطل تحویل پیدا کرده به زبان صدق و کسب. من میخوام میگم این کار اشتباهی بودا، ولی انگار ما به انسان اجازه عصیان نمیدیم. یعنی ها در حال که فکر میکنم خیرت تو سعی و خطا به دست میاد. خیرت منطقش منطق عملیه، باید بیای کف میدون. و یه روایتی خوندم علم به عمل تطهیر میشه، همین الحیات خوندم، جالب بود.
کمی واژه مقابلش من سهل انگاری گذاشتم، احتمالا تو سهل انگاری چیزی به دست نیاد.
سهل انگاری چیزی دست میاد، ولی ببین مسئله این است که آیا انقلابی جری گوش آدم شنوا میکنه یا نه. اگه انقلابی جری گوش آدم شنوا میکنه و جان آدم گشوده میکنه، چی به نظر میاد؟ میکنه،
حساسش میکنه. آره. نسبت به بودنش.
آره مثلا این من یه جای به رفقا گفتم من وقتی آقا گفت حمایت کنین دست به دعا برداشتم که این صفای آقای استرسی از من نره، این آدم گوشش از دست نره. خب برای من که به نظرم این راه تن نداره، این راه اتفاقی با این تصمیمات نمیفته، این جراحی بزرگ اقتصادی اوضاع رو بدتر میکنه، ولی تش امیدوارم که گوشش از دست نده.
شما همینجوری؟
نه
نه نه والا ما چه یه تحلیل میکنیم
این سهرنگاریه
بله
این توش سهرنگاریه
نمیدونم من میگم که من چه ترسم زیر بگو چی من زیر گنج ویرانی با یادم رفشه من چه میترسم که ویرانی بود زیر ویران گنج سلطانی بود تو توحید این توفانی بودن خوب چیزی خوبیه یعنی آقای خدا رحمت کنه آقای حسینی تهرانی از میخوام دارم وقتا یه بحث خیلی خوبی کردن برا ما تو کتابشون نمیگم میگن که اون وقتی که گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تکه تکه بودن ابو عبدالله را دید ولی واسطاد به نظرم خوب حرفیه خیلی جرأت میخواد یکی بگه آقا داری یه کاری میکنی که همه بچه ها ده تکه تکه میکنی اگه دقت کنیم حرفی حسابیه خوب فهمیده که این نحوه بیا بلغ ما انزل الیک یعنی علی علیه السلام بیارسن میگه میذارن دیگه دمارش میخوان دارارن اما بازم باید همین باشه یعنی اگه برداشته ایشنا بپذیریم دیگه من چه درزم که خلاصه ویرانی بود ببخشید
یه سامانی در امور بالاخره ذیل این ولایت ولایت امیرالمومنین و اهل الوحی یعنی یه سامانی حتی ببینید اینجا تو علم این همه نظم و انکشاف رو معنا میکنه اما اون روایت هایی که بحث امنیت و اینا رو تو روایت ها میکنه که اگر شما این قصه رو پیدا کردید مشکلات اجتماعی دو حل میشه که ما که داریم میبینیم هی برعکسش میشه یعنی من فکر کنم یه خورده چون رو مصداق آقای رئیسی اینا میاد و این تصمیم ها هی دوباره به تعویلی مستر میره کار همون روایت هایی که میگه خلاصه امنیت پیدا میکنید ما نه امنیت شغلی داریم نه امنیت مالی داریم نه هیچ امنیتی تو این چند تا دو سه ساله ببخشید البته نداشت
چه شده روشن از این آقای نزده شده
نگفتم من یه نکته ای نمیدونم دو سته من سب ذهنم یاد امیدوارم که حالا درد میخوره خیلی هم طولانی نشه یکی خب حالا توی همین بحثی که گفتن حالا نکته که در واقع حالا در مورد مثلا همین مسائل اقتصادی هست شاید یه نکته ای که اصلا میشه گفت اینه که خب چرا انقلابی تر نه ببینید یه ذره من بحثم اینجوریه که خب ما یه و خب میدونید به نظرم اگر این اتفاقم نیفته خب تا حدودی میشه این تحلیل های تکلی قبول کرد یا ببینید ما چرا توی همین تصمیم الان به مشکل برخورد کردیم خب این تصمیم مال 8 سال پیش بوده این تصمیم حداقل مال اول این دولت بوده خب ما تصمیم نگرفتیم این زمانی تصمیم گرفتیم که ضرورت ما رو برده تو این کار و خب این حال الان داره مصیبتش هم پیش میاد دیدین میخوام بگم یه مقداری هم باید شاید به این وجه ماجرا هم فکر کرد که خب چرا ما به اصطلاح پای انقلاب به معنای واقعیش نیستیم یعنی خب خیلی از حرفا هست که میشه اینجا بنظرم تو این نسبت زد حالا ببینید یه طرف دیگه اینه که چون میدونید یه وقتی من میگم من حالا برای یکی از حالا عزیزانی هم که توی حالا ما همه شاید مثلا بهشون اطمینان اعتماد داشته باشیم یه وقتی این صحبت داشتم که خب فرض کنید خب آقای امسال مثلا مثل اقتصاد دانش بنیان مطرح کردن و خب یه تعابیر خیلی عجیب غریبی هم براش به کار بردن مثلا مربوط به امسال نیست مثلا مربوط به 10 سال خب شما میبینید که هیچ ادبیاتی ما رو این نداریم یعنی دولت هیچ جایی رو این نیست خب من میگم اینجا پس فاصله دولت انقلابی با بیان آقا چی میشه خب و اینجا من احساس میکنم اگه ما واردش میشدیم که خیلی مسائلمون حل میشد و آقا هم بارها دست رو این گذاشتن میدونید یه ذره من فکر میکنم مثلا ما با جهانی میان دو جهان وارد این نقد هم میتونیم بشیم، یعنی وارد این نقد به بدن یه انقلابی که خب انقلابی تر چرا میترسیم، چرا احتیاط میکنیم، یعنی من مسئله این اینجور مسئله تو احتیاط اتفاقا میبینم نه تو انقلابی بودن. حالا میدونید یه عنوانی روش میذاریم جراحی ها، ولی خب آخه واقعیتش اینه که جراحی نیست، یعنی واقعیتش اینه که یه قیمت دلار است که میخواستیم جا به جا کنیم، همین، هیچ اتفاق خاصی قرار نبودست بیفتد و اینم به این روزگار مبتلا شده. این حالا یه نکته است که من بزنم تو ادبیات جهان میان دو جهان واقعا میشد به این رسید و باید به نظر من رو وجوه این سبکی کارم فکر کرد، چون ببینید ادبیات شما شاید الان مثلا فرض کنید که خب این طرف شما قبول داریم که مثلا نسبت به آقای رئیسی و حالا بدنه یه دولتی که الان اومده باید اعتماد داشت و این دولت قطعا با دولت مثلا روحانی متفاوته، اینا این وضعش به نظرم همه ما ها باش موافقیم و اصلا هیچ مسئله‌ای باش نداریم، یعنی هیچ وقت ما این دولت رو با اون دولت مقایسه نخواهیم کرد و این نسبت اصلا نداریم، ولی خب ما میگیم الان یه وقتیه و یه فرصتیه و این فرصت چه جور میشه واقعا تذکر داد و مثلا خب دعوت کنیم به یه عمل بالاتری، که من فکر کنم این ادبیات یخته میتونه وارد این فضا هم بشه و میتونه یه مقداری شجاعت ایجاد کنه اتفاقا تو این مقطع، چون به نظرم این شجاعت بیشتر نیازه. یه نکته هم ببخشید، حالا توی اون بحثی که راجع به ادیسون شد، من اینجوری هم یه تصوری دارم از ماجرا که خب این به هر حال از یه جهت درسته که تاریخ مدرن تحقق پیدا کرد، ولی از یه جهت دیگه هم به تعبیر بگیم ناکام شد، یعنی نتونست تحقق پیدا بکنه و خب شاید تو نسبت با مثلا افرادی مثل همین ادیسون و اینا بشه اینا بیشترم دید، یعنی میدونید اینا یه چیزی انگار میخواستن که نشود و شاید از این جهته که خب میشه یه ذره بهش فکر کرد که نمیشه تاییدشون کرد نمیشه ردشون کرد، یعنی اینا یه جایی قرار گرفتن که تو اینجا در واقع خیلی دشوار بود مثلا ادامه، چون میدونید به هر حال بشر وارد یک مسیری شد که حالا به تعبیر اینجوری بگیم انسانی که خودش سازنده تکنیک بود اسیر تکنیک شد و اینجا توان روبرو شدن با این تکنیک ها نداشت و شاید اون چیزی که تو جهان میان دو جهان شما دارید طرح میکنید یه مقداری نظر کردن به یک افقیه که انسان بتوند از این تکنیک ساخته ای دست بشر رها شه، چیزی که شاید اونا نتونستن، یعنی به نظر میاد علارغم همه این تلاشا، خب انیشتنه که خیلی میشه به نظری من به این حالا دیگه به عنوان متأخرینشون مثلا خیلی اینجوری میشه بهش فکر کرد که خب این ناکام شد، یعنی نرسید به اون چیزی که میخواست، یعنی تایشم خب حالا از بمب اتم انصراف داد ولی بمب اتمو ساختن و خب این آدم احتمالاً دیگه دیوانه شده، یعنی احتمالاً دیگه نمیتونست اصلا به آینده حضور خودش در علم فکر بکنه، چون میدونست که خب این چیزی که داره پیش میاد نمیتوند انسان رو فراتر از همین چیز ببینه، یعنی فراتر از این تکنیک ببینه و شاید مثلا جهان میان دو جهان یه مقداری نظر کردن به چنین افقیه، اینجاست که اون وقت میشه همه اینا رو به نوعی بازخوانی کرد، یعنی میشه مثلا همه اینایی که توی این و میشه این حضور تاریخی همه اینا رو مثلا در واقع به یه جهتی تأیید کرد، ولی از یه جهت هم میشه بازخوانی کرد. حالا اینم به ذهنم رسید، ببخشید دیگه.
خوبه.
آقا
افخری نکته
دارید؟ آشا شما. خدا. یه صحبتی باهات می‌کردم. حالا من یه هفته است تقریبا رو این بحث ملکه سبع موندم، حالا اینم که شما فرمودین به جای انیشتین بذاری ملکه سبع، یعنی ملکه سبع توی جهانی حاضر است که تو جهان تو تاریخ خودش حاضره، یه اوتیت من کلشه همه چیز بهش دادن و لها عرشون عظیمم هست، یعنی عرش عظیمم داره اما یه دفعه یعنی حالا بذاریم باز دوباره بذاریم جهان مدرن، جهان مدرن تو جهان خودش واقعا حاضره، اما یه مشکلی هم داره. وقت سلیمان میاد اینا با مشکلش مواجهش میکنه که میگه حالا این عرش عظیمی که دارد به قول این تکنولوژی که حالا ساخته سپسش برنمیاد اینا بیارین نکه رو حالا این تکنولوژی هم این بند و بیلا و زوائدی که دارد و بزنید کنار، اینایی که یسجدون لشمس من دون الله مواجهش کنید. تا مواجهش میکنن که ببینیم آیا هدایت میشد یا هدایت نمیشد. آخه ما الان یه انقلاب اسلامی به نظرم اینجا حضور دارد که انقلاب اسلامی نیمد که نفع کنه غرب و مدرنیته را، اومد همون عرش هم اوورد، اما اون و عرش ها اوورد برا خودش کرد، حالا مشکلش هم نشون داد، یعنی نشون داد گفت که نگاه کنید. بعد یه سری یا با دیدن نور انقلاب اسلامی و تاریخی که توش حاضر بودن گفتن که ما حالا میتونیم که انهوهو که انگار که همین بود که دنبالش میگشتیم و میخواستیم توش حاضر بشیم. بازم وسط ده ها ما کانت تعبود من دون الله، بازم یخته جبه میگیرن، یعنی یخته بازم اینجا این جبهه هست بین اون به قول معروف حالا غرب گرا و انقلاب اسلامی. بعد حالا دیگه حالا نمیم قیلت خل سخت یعنی چه دیگه، اونجا که میگه یه جایی میتونی تو حاضرش کنی که دیگه اصلا هیچی نداشته باشه دست خودش، آبه دیگه، آب هیچ رنگ و بو و مزه هیچی نیست، هرچی به قیلتی چیه هیچی نیست، هیچی ندارد ولی همه چیه. زمان من خیلی رو این فکر کردم که این ملکه ای سبه انگار همون انسان آخر زمانی خودمونیم که داریم دنبالش میگردیم، اما و اون نفحه سلیمانیه هم اون انقلاب نور انقلاب اسلامیه که اومده تو صحنه. حالا اگر ادیسون هم بذاریم به جاش باشد، ادیسون اوتیت من کل شه، یعنی ادیسون هم یه امرأتان تملکم، حالا اون به قول معروف علمه که تملکم یاره دیگه، یه علمی دارد که میتوند یه ملکیتی و یه عرش عظیمی بر خودش بسازد، اما مشکلش کجاست؟ باز مشکلش همینجا باید دنبال کنیم.
آقای مرکز نکته دارید؟
رفقا و خواهرا خب دیگه اعداد بفرمان چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری، خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری، ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی، ز سحر چشم تو هر گوشه ای و بیماری. مرو چو بخت من ای چشم مست یار بخواب که در پی است هر سویت آه بیداری. نثار خاک رهت نقد جان من هرچند، که نیست نقد روان را بر تو مقداری. دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان، چو تیر رأی شوی گر گشایدت کاری. سرم برفت و زمانی به سر نرفت این کار، دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری. چو نقطه گفتمش اندر میان دایره ای، به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری.
بله هنوز کار مونده است.
بله
هنوز کار مونده. اول بیت اول دیدی؟
بله. چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری،
با چی رو برو میشی؟
خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری.
خاری برو عقب حال زوده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.